بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. این آیه به عنوان آیه مباهله است. گاهی مطلب حقی را انسان بیان میکنه، طرف لجاج و عنادی نداره، میبینه حق قبول میکنه. گاهی طرف معانده، لج میکنه، میفهمه که حق ولی نمیپذیره. گاهی ممکنه که نفهمه. در این موردی که میفهمد که حق است و نمیپذیرد، بعد زمینه یک وضعیت دیگری پیش میاد که طرف حرفشو بخواد به او برساند، بگوید که بیا مباهله کنه. یعنی این مطلب که دارم میگم حق شما منکری، شما بیا منم میام باید با هم باشیم، نفرین کنیم یک دیگر را. هر کدام که نفرینش مستجاب شد معلوم بشه که حق باز. اینو بهش میگن مباهله. این آیه در یک چنین وضعیتی است که پیامبر گرامی بحث کردن با اونها که منکر رسالت وجود مقدس حضرتش بودن، بحث کردن، استدلال آوردن، دلیل آوردن برای مطلب خودشون. در چنین موردی پیامبر گرامی از طرف خداوند متعال مأمور شدن، پیامبر ما، اونو که با تو بحث میکنن و لجاجت میکنن و حرف تو را با اینکه حرفی است منطقی و درست نمیپذیرن، تو به اونها بگو که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. مطلب رو بهشون گفتی، مطلبم روشنه و به طور معمولم فهمیدن، اما در این حال لجاجت میورزند، قبول نمیکنه. اینجوری است که انسان است، گاهی است که لج میکنه، اون وقت کار مشکل میشه. یا آدم خواب رو کسی بخواد بیدار کنه، یه داد میزنه پا میشه. Zenan Panasot diye tıkun ismi de olmuş. Çok abi güzelmiş böyle yapmış. Ama hangi kodese bu hap bedene kalmış gene. O da ki bu hap bedene, dağıt bedene. Aa, korkar mı bana hap. Ders mi gene tıkun mu diyeyim, hap. Poşa mı gene tıkun mu diyeyim, hap. خیلی در ارتباط با مسائل حق خودشون رو به خواب میزنن میفهمن درد میکنن خیلی هم حق رو راحت میپذیرن حالا پیامبر ما فمن حاج کفی من بعد ما جا که من العلم در جریانی وقتی ما مطالبی به تو ابلاغ کردیم علم به تو در اون مورد دادیم تو هم بیان کردی اگر کسی قبول نکرد وقت نوبت به همین مباهله میرسه بگو ما عزیزانمون شما هم عزیزانتون را بیاورید ساعت معین زمان معین نفرین میکنیم نفرین هر یک مستجاب شد دلیل بر این که مطلبش حق اینو بهش میگن مباحل فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم ما پسرانمونه همراه خودمون در زمان معین مکان معین داشته باشیم شما همینطور و نساءنا و نساءكم ما زنهامونه شما هم زنهانتونه برداریم و انفسنا و انفسکم ما اون کسی که به منزله جانمون هست من دایی خواننده کسی که به منزله جانم هست با خودم بیارم و انفسکم شما هم همینطور بعد نفرین کنیم لعنت خدا را بر دروغگو از خداوند متعال بخواهیم دعای هر یک که مستجاب شد معلوم بشه که حق با اوست فنجعل لعنت الله علی الکاذبین این داستان از داستانهای مشهور دینمون هست مسئله مباهله مطلب اول منطق است دلیل است در ارتباط با مطالب دلیل رو ارائه میدی منطق رو ارائه میدی فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم پس از اون که مطلب علمی را در اختیارت گذاشتیم شما هم گفتی اونام فهمیدن در این حال لج میکنند و قبول نمیکنند بهشون بگو بیان مباهله کنیم یعنی همه که گفتیم شما عزیزانتون رو بیارین ما هم عزیزانمون رو بیاریم ساعت معین مکان معین نفرین میکنیم فقل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم پسرامون شما پسراتون ما زنهامون شما زنهاتون ما من جانم را شما جانتون را بعد نفرین کنیم لعنت خدا را بر دروغگو قرار بدیم معلوم بشه که حقه که باطل چند تا مطلب در ذیل این آیه به نظر مناسب میرسه. یک اینه که مأمون علیه اللعنه از حضرت رضا علیه السلام سوال کرد و بابا از قرآن چه دلیلی دارید بر جانشینی امیر المؤمنین نسبت به پیغمبر اکرم؟ از قرآن چه دلیل دارید؟ یعنی حدیث برام نگید که پیغمبر اکرم فرمودن علی خلیفه منه، به حدیث کار نگیرید. از قرآن دلیل بر خلافت حضرت علی علیه السلام چی داریم؟ حضرت فرمودن به دلیل آیه مباهله. چطور؟ چون قرآن در این آیه چی فرموده؟ فرموده که پیغمبر ما به اونهایی که مطلب براشون گفته شده قبول نکردن، لط کردن، بگو ما پسرانمون، شما پسرانتون، ما زنانمون، شما زنانتون، ما جانمون، شما جانتون را بخوانید، بیاورید، با هم باشیم، نفرین کنیم، نفرین هر که مصاب شد معلوم بشه به حق. اینجا به تصدیق تمام امت ابناءنا و ابناءکم، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام، ابناءنا امام حسن و امام حسین، شما بچهاتون پسراتون بیارید، و نساءنا و نساءکم، ما زنهامون شما به زنهاتون، باز به تصدیق همه امت. مقصود از نساءنا یعنی وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ما من پیغمبر جانم را بیاورم، شما هم جانتون رو بیارید، بعدم نفرین کنیم، هر کدام بر باطلیم لعنت خدا بر او باد، هر کدام دروغگو هستیم لعنت خدا بر او باد. زمنان قبل از اینکه اصل مطلب رو بگم، بعد از که اشاره کرده باشم که این آیه رو یه تعبیر خاصی در ارتباط باش تو ذهنم هست که روایات دیدم، هست که از باب نصفه است، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. از باب نصفه است یعنی چی؟ یعنی گاهی در مقام مخاصمه انسان خودش رو هم ردیف دشمنش میاره، قاطی میکنه با او. اینو بهش میگن از باب نصفه. لذا یک جواب برای این آیه شریفه ای که در مورد سوال قرار میگیره فرامون، که قرآن میفرماد پیغمبر ما اگه شک داری نسبت به قرآنی که بر تو نازل شده، که خیلی سوال میشه که یعنی چی؟ اگه پیغمبر شک داره به قرآن، پیغمبر که به قرآن شک نداره که، آیه قرآن میگه و این کنت فی شک فی ما انزلنا الیک، اگر شک داری نسبت به چیزی که نازل کردیم از کیا بپرس؟ ایچی؟ این یک بابیست اصلا به عنوان باب نصفه، یعنی از باب این که انسان در مقام بحث بسیار خودش تنزل میده و حالت انصاف بسیاری به خودش میگیره، خودش رو هم جزء جمع دشمناش قرار میده. این اسمش باب نصفه است. اگر سوال بشه که این آیه شریف قرآن جوری معرفی میکنه، و این کنت فی شک، قرآن که پیغمبر شک کرده در قرآن که، و این کنت فی شک مما انزلنا الیک، وفصل قضا این از باب در حدیث به خصوص داره از باب نصف هست، یعنی در مقام بحث گاهی خودش را انسان در ردیف دشمنش قرار میده از باب شدت تنزل در بحث، بعد حرفش میزنه، بعد سخنش میگه. این بابی اصولا به عنوان باب نصف هست. حال اینجا هم فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتئل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اینجا اینجور پیغمبر اکرم خودشون ردیف دشمنشون قرار میدن، بعد میگن که نفرین میکنیم، هر کدوم که نفرینمون مستجاب شد معلوم بشه که حق با اوست و نجعل لعنت الله علی الکاذبین. حالا در این آیه شریفه چند تا تذکر به ذهن میاد که به عرضتون برسونم. یکیش اینه که مأمون علیه اللعنه به حضرت رضا علیه السلام گفتش که از قرآن کریم چه دلیلی بر خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام داره؟ از قرآن چه دلیل داره؟ پیغمبر اکرم اول به اسد گفتن علی، اواسط به اسد گفتن علی، آخر به اسد گفتن علی، در قدیر خم گفتن علی، روحی و ارواح العالمین له الفدا. نه، از روایات پیغمبر صحبت نکن، از قرآن چه دلیلی داری؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودن به دلیل آیه مباهله، فرمودن این آیه فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتئل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. گفتن اینجا و انفسنا و انفسکم، پیغمبر اکرم فرمودن بیایید شما عزیزانتون رو با خودتون، ما هم همینطور نفرین کنیم، هر یک نفرینمون مستجاب شد دلیل بر حقانیتش باشه، و انفسنا و انفسکم، شما ما اون کسی که جانمون هست به اتفاق تمام امت مقصود از انفسنا در این آیه شریفه وجود مقدس حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. و تا وقتی که کسی که منزله او نسبت به پیغمبر اکرم منزله جان پیغمبر اکرم باشه که در این آیه اینجور آمده و انفسنا و انفسکم، همه گفتن ابناءنا ابناءکم الحسن و الحسین نساءنا نساءکم حضرت زهرا علیها السلام انفسنا و انفسکم حضرت امیر علیه السلام، و تا وقتی جان پیغمبر در میان مردم باشه نوبت به کسی نمیرسه، و به تصدیق همه امت اینجا انفسنا به معنای اینه که مقصود وجود مقدس از زمیران، پس ایشان جانشینان. مأمون به حضرت رضا یک اشکالی کرد، پس اینجور شد، تکرار دارم میکنم، مأمون به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که از قرآن چه دلیلی دارید بر جانشینی حضرت امیر و اینکه حضرت امیر خلیفه بلافاصله چه دلیل دارید؟ حضرت رضا علیه السلام گفتن آیه مباهله، چون در این آیه اینجور آمده فقل تعالو ند ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم. به اتفاق تمام امت مقصود از این نفسی که پیغمبر اکرم گفتن به امر پروردگار شما جانتون رو بیارید منم جانم رو بیارم، مقصود هست امیران. تا وقتی که جان پیغمبر در جمع باشه نوبت به کس دیگه نمیرسه. اینو حضرت رضا بهش فرمودن، اونه به اشکال کرد با حضرت رضا، گفتش که لولا نسا انا. یکم مشکله که چی گفته بود، معمول مرد ملایی بود، خیلی ملا بود، نه کمی نسبت به اهل اون زمان خوب ملا بود. و حضرت فرمودن این آیه انفسنا و انفسکم، مأمون به حضرت گفت لولا نساءنا. مأمون اشکالش این بود نساءنا دلیل بر اینه که انفسنا جمعه، یعنی مردا و زنا. حضرت فرمودن لولا ابنانا، اگر به حرف تو انفسنا یعنی مردا، نساءنا یعنی زنا، دیگه احتیاج به ابنانا نبود و ابناکم، چون ابناانا و ابناکم در همون انفسنا و انفسکم داخل بود، دیگه نیاز نبود به اینکه ابناانا بیاد. فهمیدن لولا ابناانا، اونم فهمید مطلب رو و قبول کرد، دیگه حرف نزد. فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله. یه مطلب. مطلب دوم در این آیه شریفه ابناءنا و ابناءکم باز جواب یه سوال دیگه ای هست. خیلی این اشکالی میکنن، میگن امام حسن امام حسین علیه السلام اینا از طرف مادر به پیغمبر اکرم رسیدن، فرزند را از طرف پدر نسبت باید داد نه از طرف مادر، یعنی به پدر مادرش از اون طریق نباید نسبت داد. و اینجا این چینه که شما میگید امام حسن امام حسین فرزندان پیغمبران، فرزند پیغمبر نیستن، فرزند حضرت امیر علیه السلام هستن، از طرف مادر پیغمبر اکرم منصوبن، بنابراین فرزند پیغمبر که میگین زیادیه، بی خود میگین فرزند حضرت امیرن. این سوالیه که دارن بعضی ها. باز این آیه جواب اونم هست، فقل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم، کل امت گفتن مقصود از ابناءنایی که در این آیه آمده یعنی الحسن و الحسین، یعنی خود قرآن گفته است که امام حسن امام حسین فرزند حضرت محمد مصطفی است. و ضمناً در ارتباط با مسئله نساءنا و نساءکم اینجا هم گفته میشه که شما در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها قائلید که پیغمبر اکرم معصومن که ما هم قائلیم، بعضی دود با این تعبیر شما Ve git ki Peygamber Ekrem masum, İmam Gayri masum. Ama خداوند متعال اون اسمتی هم که شما قائلید شدت اسمت نیست. خداوند فرموده در این جریان مباهله از نسائتی که بردار. پیغمبر کم چکا کردن از زهرار بازشتم دلشون خواسته و اشکال هم نداشته، منافات با اسمتشون نداره. اما اون اسمتی که شما قائلین که خدای فقط و غیر از خدا در چیزی که در کار نیست، نه، گفته شده به پیغمبر اکرم که از زناتون یکی بردارین. وقت پیغمبر اکرم حضرت زهرا رو برداشتن، این امتیاز را به دخترشون دادن. این دیگه دل بخواهشون بوده دیگه، اون عصمت کذایی در کار نیست. بله، اون جنابی که من از اون یاد گرفتم میگو این که گفته بود فوری به ذهنم زد که نساء وقتی کنار ابنا بیاد اصلا یعنی دختر. تو قرآن یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. در قرآن کریم این آیه که آمده فرعون چکار میکرد؟ ذبح میکرد پسراتونه، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، و نسائتون را نگه میداشت. نه یعنی مادر، یعنی دختر که بود بچه نگه میداشت. پس نساء یعنی چی؟ یعنی دختر. نساء وقتی کنار ابنا بیاد با این قید، کنار ابنا بیاد اصلا یعنی دختر. پس خود خدا فرموده است که دخترت حضرت زهرا علیها السلام رو بردار. سوال شد از حضرت رضا علیه السلام که دلیل بر خلافت حضرت امیر از قرآن چیست؟ گفتن این آیه شریفه، حضرت امیر جان وجود مقدس پیغمبران، و اون کس که جان پیغمبر است در جامعه تا باشد نوبت به دیگری نخواهد رسید. مشخصه حضرت امیر روح پیغمبر اکرم، جان پیغمبر اکرم، دارای همه کمالات پیغمبر اکرم، فقط مسئله نبوت استثناست، و الا که تمام اون چی که برای وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و این یک حقیقتی است که هر چه بیشتر بررسی بشه روشن‌تر میشه که وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام به شخصیتی که غیر قابل توصیفان و روح پیغمبر اکرمان و جان پیغمبر اکرمان. و در خود این بیان شریف به عنوان جان پیغمبر اکرم آمدن. بسیار بسیار باید خدا رو شاکر باشیم که دلمون روشن است به ولایت وجود مقدس آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا. خدا انشاءالله که ولایت حضرتش را در نسل ما ثابت بداره. خدا انشاءالله این آقاینه مادهینی که درست مهد بخونند و صحیح بخونند و دلها را توجه میدن به خاندان رسالت علیه السلام، خدا انشاءالله که سایه اینها را بر سرمون مستدام بداره و از همه آفات حفظ کنه و این وجودهای عزیز را هم هرچه بهتر به لطف و عنایت خودش از همه آفات جسمی، روحی، معنوی محفوظ بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. این شب شنبه که قرار دادم به خیال خودم به عنوان اینکه روزه خونده باشم، چون یک کار اصلی بنده روزه خوندن بوده، افتخار میکردم که روزه بخونه و مخواستیم روزه تعطیل نشه که روزه بخونه. و از مهمترین چیزهایی که بعضی از بزرگان به شدت بهش توجه داشتن همینه که از توسل به اهل البیت بالاخص آقا امام حسین علیه السلام قفلت نشه. بعضی از بزرگان برای خودشون اینا دیگه صبح و شب که من میدونم یه بزرگی بود خدا رحمت کنه، صبح بعد از نمازش یک روزه بخون، اگه جایی بود که مراسم نبود بعدا قضاش بخون، یک روزه برای خودش بخون توسل به آقا امام حسین علیه السلام. شخصیتی که در راه پروردگار هر اون چه بود ایثار کردن و به گونه فوق تصور در راه خداوند متعال عزیزانشون و خودشون را در مسیر حفظ دین و حمایت از دین، حمایت از حق و توجه دادن انسانیت و ذات مقدس حضرت حق اون گرفتاری های مختلف و ابتلاعات خودشون، خاندانشون، عزیزانشون دیدن که چقدر فوق العاده بوده. مصائب کربلا همش از این بودی معلوم، اما از اون مصائبی که یه خصوصیتی داره عجیب بودنش که از این شعر معروف منصوب به بیبی حضرت زینب علیه السلام احتمالاً استحساناً استفاده میشه، از این مصائب یکی از اون مصائبی که بسیار دلخراش هست مصیبت است که بیبی خب شهادت و مسائل مختلف و اینا همه از دوران کودکیشون مطرح میشد و میدونستن و متوجه بودن و اینا همه صحبتش میشده، ولی این که دم دروازه کوفه مرکز خلافت حضرت امیر ببینن سر بریده برادرشون و عزیزانشون بالای نیزه است، نیزه است، این دیگه جای این بود که تعجب بیشتر باشن، رنج بیشتر باشن. لذا این شعری که نسبت به بیبی دادن احتمالا از خود شعرم همین هم استفاده بشه دیگه، که ما توهم تو یا شقیق فعادی، ای برادر من، ای مهربان زینب، ما توهم تو برادر من، فکر نمی کردم سر تو بالای نیزه دم دروازه کوفه، ما توهم تو شقیق فادی کان هذا مقدرا مکتوبا برادران فکر نمی کردم سر تو را بالای نیزه ببینم ای پیکرت به خاک و سرت بر فراز چقدر این تأثیر گریه بر حضرت لذت دارد چقدر این که دل می سوزد داغ بر می دارد ولی لذت معنوی ای پیکرت به خاک و سرت بر فراز نالیم از جدای روی تو تا به که حسن زینب کجا این همه نامهرمان زینب کجا این همه نامهرمان کجا خوش می روی و مهر تو آرد مرا زپن همه جا مشکل بود اون جریانا کنار بدن عزیزشونم می گفتن بابل مظلوم حتی مظلوم بابل اتشان حتی مظلوم بابی مرلا و جریان فیدا پدر و مادرم این اصطلاحیست در مصیبت گفته میشه فدای تو جان فدای تو جانم به قربان تو سفری نرفتی که امید برگشتن تو داشته باشم جراحتی بر نداشتی که امید مداوای تو را داشته باشم و بیم الله غایبون و یرتدام و بیم